آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
درود به همیهنان ارجمندم در ایران و در سراسر جهان. امید که مثل همیشه پرتوان و شورنده در هر کجا که هستیم و هستید در کنار ملت و میهن خود ایستاده باشیم، به خصوص در شرایط کنونی، یعنی در شرایطی که ولی فقیه زهوار در رفته حکومت بر تبل جنگ میکوبد. روزگار یادتون هست که خمینی گفت جنگ یک نعمت الهی است. راست هم میگفت. وقتی که جنگ شروع میشه، اونم در سال 58-59، همه چی رو میپوشونه، به خصوص انگامی که خمینی در اوج قدرت و محبوبیت بود، کسی که دوز انقلاب نبود و به همت همه ما و جهل تاریخی بر مسند قدرت شهریاران ایران نشست و ایران رو بازگردون به قرون وسطا. ولی الان اوضاع فرق میکنه. با ملتی روبروست، اکثریت غریب اتفاق، سرشار نفرت و بیزاری از آخوند، حکومت آخوند، خدای آخوند، مکتب آخوند. شاید برخی نخواند اینو بفهمند، ولی واقعیت اینه. به هر حال در چنین شرایطی به سر میبریم با امید که با درک شرایط در کنار هم بیستیم. و درود به همراهان و یاران این برنامه ها که امروز نهمین بخش اون رو من ادامه میدم برای روشن شدن یکی از شعارهایی که به نظر من بوی تعفن سال 57 رو میده، یعنی انقلاب بهمن رو، مرگ بر ستمگر و قاطی پاتی کردن همه چیز. این رو من مقداری بازم توضیح خواهم داد و این بار به محتوا خواهم پرداخت. و درود به یاران ارجمند میهن تیوی و سپاسگزاری از تلاش اونها در این شرایط بحرانی. دوستان عزیز، بحث ما بحث شناخت این شعار ظاهراً درست ولی غلط انداز مرگ بر ستمگر هست که خود این شعار به نظر من سرشار از ستمگری است. این رو توضیح خواهم داد. ولی اشاره کوتاهی بکنم به این حمله و هجوم حضرت ولی فقیه که به سفارتخونش حمله شد. البته توجه داشته باشید که این جنگ چرکین موقعی شروع شد که حماس حمله کرد به اسرائیل، یعنی کشتار کرد. جنایتش رو من نمیخوام توضیح بدم، خودتون میدونید. آتش جنگ برافروخته شد، از اون طرف هم حمله شد، ویران شد غزه. تا جایی که من میدونم 28,000 نفر کشته شدند و شهر به کل ویرانه شد و جنگ ادامه داره. جنگی که اینچنین شروع شد و متاسفانه در ادامه پیدا میکنه. ولی فقیه در شرایطی به سر میبره که بسیار ضعیفه به نظر من، برای اینکه بر ملتی به اصطلاح حکومت رستواره که ازش نفرت دارند. و شاهدید که شعارهایی که در داخل ایران میدند، هیچ کشوری نیست که مثلا بهش حمله بشه بخشیشون به نفع کسی که حمله کرده شعار بدند. ولی در ایران این چنین است. خامنه ای مجبوره که قدرت نمایی بکنه، زیرا آبرویی براش نمانده. و من تاکید میکنم بر ملتی حکومت کردن که سرشار از نفرت به حکومتش هست، نمیشه حکومت کرد. و این قدرت نمایی که ببینید ما 300-400 تا موشک پرت کردیم به کشوری قدرتمندی مثل اسرائیل، میتونیم شما رو سرکوب بکنیم، یعنی دندون قروچه کردن برای مردم ایران هست، ولی به جایی نخواهد رسید. بگذارم، تحلیل ها فراوان، میتونید گوش بکنید، بسیاریش به حقیقت نزدیکه. و نیز در آغاز برنامه من یادی بکنم از شاعر بزرگ واقعا و جوان به سفر رفته در سن 36-37 سالگی، کمال رفعت صفایی، که در فروردین 3-4 روز قبل به سفر رفت، بیمار شد. او یکی از بزرگترین چهرهای هنری و شعر بود که به نظر من برآمد. ذهن بسیار خلاقی داشت و اگر مانده بود بسا کارها میکرد، ولی همینقدر هم که ماند، از بسیاری از شاعرانی که دیر زیستند او خلاصه روشنتر و قویتر زیست و ماندگار است. یادش گرامی بود. من 2-3 تا برنامه صحبت کردم، باز هم درباره او خواهم گفت، شعرهاشو خواهم خوند، با هم کار کردیم، در کنار هم بودیم و سرانجام او رفت و سرنوشت دیگری پیدا کرد. و اما برمم دوستان گرامی بر سر بحث مرگ بر ستمگر، که امیدوارم در یکی دو برنامه بعد این بحث تمام بشه، اگرچه تأکید میکنم خود شما تا میتوانید روی نکاتی که من اشاره کردم تعمق بکنید، بخوانید تا ببینید که ما از کجا به کجا رسیدیم و هنوز در چه پیچ و خمهایی و با چه منادیانی سر و کار داریم که بعد از 45 سال از خودشون دارن دفاع میکنند، از اشتباهاتشون و نه از ملتی زیر شدیدترین ستمهای وحشیانه یک مش آخوند پس فطرت، یک مش ملای عقب مانده، مرتجع، کسافت، لجن واقعا. کتاباشون بریم بخونیم، سراسر خرافه و خلاصه دروغ و فریب و حق بازی در طول قرنها که بر ما حاکم شده. من در 8 قسمت، امروز 9 بخش رو ادامه میدیم، صحبت کردم از برخی نکات و اشاره کردم که در کنار بیان دروغ خمینی انقلاب رو دزدید، ما میگوییم شاه باعث شد که خمینی براید و دلایل خودمون رو داریم. یعنی وقتی فقط روی این تکیه میکنیم، مردم رو نه، به اصطلاح موسوم به روشن فکران و مورخین و تاریخ نویسان و سیاست مداران نشون میدن که هیچ سواد و دانشی از مملکت خودشون، از تاریخ مملکت خودشون ندارند، که این چنین میگویند که شاه باعث شد خمینی براید. من قبلا توضیح دادم، بازم اشاره میکنم و قبلا اشاره کردم 400 سال قدرت تشیع رو و آلودگی از آن رو نمیبینند. میگوییم شاه مسجد ساخت، مساجد فرامان ساخت، باعث شد که پایگاه آخوندا تکثیر بشه، پس ستمگره. میگوییم که به حسینی ارشاد کمک کرد، شریعتی رو امکانی داد که پروبال پیدا بکنه و اسلام پراکنی بکنه. پس شاه ستمگر بود، شاه بود که خمینی رو برآورد. میگوییم شاه نماز میخوان در مشهد، فیلم برداری میکردن ازش و خیلی نکات دیگه، ولی من میخوام توجه شما دوستان رو جلب بکنم، چنان که قبل از شما سالها منم اینطوری فکر میکردم و سرانجام توانستم بفهمم که شاه از موقعی که دست چپ و راستش رو شناخت در یک مملکت اسلامی نفس میکشید. موقعی به حکومت رسید تا سال 57 این کارها رو میکرد، یعنی میرفت حرم نماز میخوند. به قول شما که نه، خیلی از منورالفکران عقب مانده، آقا شاه خمینی را آورد چون مسجد ساخت، چون حسینی ارشاد ساخت، چون نمیدونم پر و بال داد، چون متحری رو استاد دانشگاه کرد. ببینید، در این سالهایی که شاه شاه بود، اسلام آبرو داشت، اسلام تابوی مقدس بود، اسلام سنت بود و شاه نمیتوانست نرود. اگر هم معتقد نبود نمیتوانست نرود. در این دوران کمونیسم قدرت داشت، جناح مقابلش سرمایداری قدرت داشت، صفبندی تو جناحی بود و کسی به عنوان شاه یک مملکت باید موضعی میداشت که جذب فرزند شرق نشود، مملکتش رو کمونیسم نگیرد. کمونیسم گرنه میبینیم به کجا رسیدیم. در دوره کو بود سازمان های چریکی آبرومند با نام اسلام تأسیس شد، یعنی اسلام قدرت داشت و اگر شاه نامسلمانی میکرد 10 بار بیشتر در خطر قرار میگرفت. سازمان هایی نمیسه فدایان اسلام یا نمیدونم سید جمال اسدآبادی و اینها، کسانی مثل محمد حنیف نژاد که یک تن بود ولی آبرویی چند صد هزار نفری کسب کرد با تیرباران شدنش. شریعتی بود، نه نواب صفوی. کراوات میزد، دست خونده خارج بود، خوب صحبت میکرد، برمیانگیخت، ناطق زبردستی بود و حیثیت آبرو داشت، بازرگان بود، طرفداران جبهه ملی بودند، نهضت آزادی بودند. ببینید، مذهب آبرو داشت. به قول بخشی از یه شعر، بد یا که خوب مذهب اس و اساس ماست، مال اون دوره رو من میگم، همچون کلاه بر سر بی موی تاس ماست. آدم چو اعتقاد ندارد برهنه است، ما کن برهنه ایم و شریعت لباس ماست. در فتنه های خونی تاریخ هم به حق گهگاه مذهب است که تک خال آس ماست. خلاصه در جبر و اختیار، جبر است و اختیار به تاریخ، نزد ما در جبر و اختیار همین اقتباس ماست. مجبور بودیم لنگی به دور عورت و سخفی به زیر سر، در زیر پا حسیر و گلیم و پلاس ماست، چون پیچکی به باغچه و باغ این وطن، پیچیده بر صنوبر و همراه یاس ماست. اینه گمان مبر که شدستم فریب کار، گاهی زنم به نعل و گهی میخ این امار. پس باقی حکایت دین را تو گوش دار. این بخشی از کتاب معراج نامه است که مذهب رو در دوره‌ای که ما میگیم شاه به مذهب پر و بال داد به زبان شعر بیان میکنه. باید بریم تو اون دوران و ببینیم که چه خبر بود. ببینید، تو اون دوره فقط محمد رضا شاه مجبور نبود که بره، به قول شما ستمگر، به قول شما که میگم شمایی که این شعار رو میدند، تو اون دوره حیثیت اسلام در اوج بود، توی مردم عادی، توی روشنفکران مذهبی، حتی توی نیروهای چپ کنار هم وایساده بودند. من یه موقعی تحقیق میکردم روی فیلم های سینمایی دوره شاه. بهترین هنرمندان ما، یادشون گرامی، مثل ناصر ملک مطیعی، مثل مشایخی، مثل بهروز وثوقی که زنده است، عمرش دراز باد، مثل فردین، مثل ظهوری، مثل آرمان، مثل رضا به حکیمان وردی. ولی توی فیلم ها تو زندگی عادیشون بیک مثلا معروف بود، ویسکی خار قهاری بود، نوش جانش و روان شاد یا بقیه. ولی توی فیلم ها ورد زبان هنرمندان ارجمند ما قمر بنی هاشم بود، حضرت عباس بود، علی ابن ابی طالب بود. حتی مشروب که میخوردن، نوش جان که میکردن، به طاق ابروی فلان مقدس و مقدسه. یعنی مذهب در همه اقشار از مذهبی به قول معروف عملگرای به قول معروف پراتیکان معتقد گرفته تا کسی که نماز نمیخوند ولی حضرت عباس رو قبول داشت و یاد استاد گرامی فریدون ناصری. فراموش مباد من مدتی با این مرد بزرگ که اون موقع با سازمان مجاهدین یه سری تلاش هایی داشت تو بخش سرود، گاهی میرفتم خونش به خاطر کارهای سرودی، چندین سرود رو ساخت، سرود جهاد مثلا و سرودهایی که اون تنظیم کرد، سرود زخون پاک رهروان را حق زبان ها انقلاب جان گرفت. اهل حال بود، اهل دل بود این مرد. قبلا هم چپ بود، تو حزب توده بود، کمونیست بود، بعد اومده بود بیرون و بزرگترین استاد سازهای کوبی در ایران بود. مرد بسیار خوب بود. تعریف میکرد که یه بار درباره مذهب صحبت میکردی، استاد فریدون ناصری میگفت زمان پدرش هم ارتشی بود، میگفت یک نفری یک کسافتکاری کرده بود، داشتن محاکمش میکردند و تجاوز کرده بود به یکی توی ارتش. اون دادستان به خاطر دادگاه نظامی محاکمش میکردن، میگفت که مرد که خجالت نکشیدی، آقا شرف نداشتی، غیرت نداشتی. بعد اینم حالا جلوی میز دادستان وایساده و این قسم میخورد که به حضرت عباس اشتباه کردم، نمیدونم به قمر بنی هاشم ببخشید، که این دوست نه حسابش گفت مردی که بخوره قمر بنی هاشم تو سرت مرده شور تو رو ببرم با اون قمر بنی هاشم. تا اینو گفت این متهم با دو دست چنان به فرق داستان کوبید که نزدیک بود طرف بمیره. یعنی توهین به حضرت عباس جوابش توسط یک آدم متجاوز حتی، یعنی معتقد. این نمونه جالبیه. فیلم های سینمایی هم میتونه. یعنی ما تو دوره زندگی میکردیم که اون موقع تو این چارچوب هست که باید کارهای محمد رضا شاه رو ببینیم، وگرنه نمیفهمیم. شما اگر که دقت بکنیم به چارچوب جامعه ما، مثلا تو این فیلم های سینمایی تنها هنرمندی که یادش گرامی باد خیلی خوب مذهب رو به نقد میکنه نصرت کریمی بود، تو محلل، توی تخت خواب نمیدونم سه نفره، توی فیلم هایی که ساخت حکیم باشی، اینها که قشنگ در حقیقت به نظر من مقداری دنبال صادق هدایت بود، نشون میداد چه لجنی تو این تفکر هست. ولی بقیه نه. حتی شاعری بزرگ و ارجمندی مثل فروغ وقتی میگه کسی میآید، کسی میآید، کسی میآید که چهرهش مثل امام زمان روشن است، شعرش میتونید بخونید و میاد خلاصه جامعه رو درست میکنه که این حضرت امام خمینی اومد. البته فروغ منظورش خمینی نبود. یا سیمین دانشور، خب تمام عیار اون سالها مسلمون بود. آل احمد رو من صحبت کردم، اینا رو کنار هم بذاریم، شعارم ببریم کنار رونا، ببریم کنار هنبشای سینما، ببریم کنار فرو فرخزاد، ببریم کنار سیمین دانشور شریعتی، اون موقع میفهمیم که چرا میرفت مشهد. در این دوران ببینید اسلام و کمونیسم کنار هم شانه به شانه میجنگیدند علیه شاه. چپ به اصطلاح مذهبی که راست راست بود، به نظر من اکثرشون راست بودن، حتی چپای غیر مذهبی ما، این نظر شخصی منه، فدایی مجاهد شانه به شانه. و قبلا از رنسانس صحبت کردم. ببینید اوضاع اینقدر خراب بود که اصلا روشنفکر ما چپ و راستمون اصلا اهل رنسانس نبود. رنسانسش مخالفت با شاه بود که نوکر امپیرلی میگفت است، باید نابودش کرد به هر ضرب و زور و بهانه‌ای که شده. خیلی خوب، این بحث رو من خیلی خلاصه ازش میذارم، فقط خواهش میکنم که به نکاتی که من گفتم توجه بکنید. یعنی وقتی که میخواییم بکوبیم که آقا خمینی رو شاه برآورد، نه، خمینی رو شاه بر نیاورد. خود شاه محمد رضا شاه، حتی رضا شاه که در آغاز گوش آخوندهای الدنگ رو کشید، درود بر او باد، و الان نباید پنهان کرد کار بزرگ او رو. خیلی جلوتر از روشنفکران به اصطلاح چپ و راست ما بود که اومدن گفتن درود بر خمینی. خوب میفهمید که اینا چه کثافتی هستن، ولی او نیز محصور بود در جامعه‌ای که من اشاره کردم، جامعه‌ای که روشنفکرش بقال محله مثل هم فکر میکنن در ارتباط با مذهب. حالا یکی تو اشل بالا، یکی اشل پایین، هنرمندش اینطوره، هنرمندان بزرگ ما، و حتی من از یکی از کسانی که به اصطلاح میشناخت آقای زنده کریمی رو که ترورش کردن تیم سال به اصطلاح مجاهدین، سازمان مجاهدین زمان شاه، این میگفتن همیشه قرآن تو جیبش بود و کلت رو که قفلی داشت که میبستن که نیفته یا ندازن، او قفلشو باز نمیکرد، میگفت پروردگار حفاظت میکنه. در زندان مشهد یه آقای بود به اسم جعفری که زبانش هم آذری بود، این آدم مسئول خرید بود، ولی ماه رمضون که میشد در سلولار رو باز میداشت و زنش گوی آش میپخت میآورد به زندانیان میداد و شل میگرفت و کاملا مذهبی بود. یعنی یک چیزی هست که ما باید این رو بفهمیم. این دوران دوستان گرامی سپری شد به دلیل عقب ماندگی جامعه ما، به دلیل عقب ماندگی روشنفکر و نویسنده و شاعر ما، به دلیل ضدیت کور و نشناخت تاریخ با محمد رضا شاه، خمینی آمد. ببینید خمینی یک شکل، آخوند یک فیزیکه، مثل همه موجودات زنده. اسب هم یک فیزیکه، الاغ هم یک فیزیکه، پرنده هم یک فیزیکه، ولی هر یک از اینا، حالا بحث من رو انسانه، آدمیزاد، یک محتوا داره، یک محتوایی که به اصطلاح اسب اسبیتش هست، خوب میتازه، صاحبش رو میشناسه، زیباست و خیلی چیز دیگه. پرنده آواز میخونه، چهچه میزنه، صداش زیباست، شیر میغرد، یعنی یک محتوایی. به آدم که میرسه، آدم اندیشمنده. انسان تفاوتش اینه که من حیوانات رو نمیدونم، بعضی وقتا حیرت میکنم از اینکه میبینم که برخی کارهایی که میکنن حیوانات شگفتی برمی‌انگیزه. ولی خب انسان موجودی است که این 1200 گرم آب و فسفوری که در سرش هست به عنوان مغز، کارکردهای عجیبی داره که از بعد از انسان نئاندرتال که لخت و جنگل میگشت و پوست حیوانات رو میپوشید و غذای خام میخورد، رسیده به جایی که داره به کرات دیگه سفر میکنه، بشریت رو تکامل داده در ابعادی، وحشیگری رو همچنین تو جنایت و کشتار و جنگ و اینها، خلاصه امکانات فراوان ساخته و یک محتواست. ببینید آخوند هم در دایره بشریت یک شکل و یک محتوایی داره، باید این محتوا رو دید. خمینی آمد به مسابقه یک آخوند مرتجه عقب مانده، خلاصه که دیگه لازم نیست خلاصه توضیحش بدیم، همه شناختن این رو. چگونه اومدنش من توضیح دادم، با تلاش ما اومد، با تلاش روشنفکران ما اومد، با تایید سازمان‌های سیاسی ما اومد، با تایید مردمی آمد که دنبال مراجع تقلیدشون بودن، دنبال روشنفکرشون بودن، دنبال شاعر نویسندشون بودن، و دوز نبود. این حقوق بازی رو بذاریم کنار، که بخوایم در بریم که آقا کی بود کی بود، من نبودم، بچه بزغاله بوده، خمینی دوز بود، ما آقا ما یه جور دیگه میخواستیم، نه خیر آقا نمیخواستیم، ما چیز دیگه هست دیگه، اسناد اپوزیسیون هست و کسایی که تو 57 بودن نمردن که، نسل جدید هم اسناد رو خونده میفهمه چیکار کرد، اومد آره اشتباه کردیم، ولی این اشتباه رو می شود با نقد درست جبران کرد. یکی از دلایلی که دوستان گرامی من معتقدم اپوزیسیون من نمیتونه متحد بشه تو خارج کشور، داخل رو من نمیتونم. ببینید 50 تا 60 تا 70 تا سازمان و گروهی داریم، 100 تا 200 تا 1000 تا رسانه و روزنامه داریم، روزی یک گونی اطلاعیه داده میشه که آقا میخوایم فلان کارو بکنیم این کارو بکنیم، ولی در مقابل دشمنی که تا دندان مسلح و متحده و داره میکشه ما متفرقیم. به نظر من یکی از دلایلش عدم پذیرش اشتباه 57 همه اشتباه کردیم. اگر این اشتباه رو میپذیرفتیم به یک خضوع انقلابی میرسیدیم، به یک پرنسیب، و در عین حفظ مواضع مثلا مترقی جمهوری خواهانه یا سوسیالیستی نمی رفتیم مثل یه آدم کلاوردار. خودم رو مثال می زنم، منظورم توهین به کسی دیگه نیست، بگیم آقا دوزید انقلاب، دوزید انگار که مثلا ملت کور و کر و خلاصه نادن بودن که 57 رو فراموش کنن و استقبال از خمینی رو. چون اینو نمیگیم جدی نیستیم، داریم زندگی اونو می کنیم، اهل نقد نیستیم، فقط اهل حفظ هویت. آقا من خودم مثال میزنم، اسماعیل وفای اقماعی شاعر بودم، اشتباه نکردم آقا جان، شاه موکر امپریالیسم بود، حالا هم که اومدم توی 26 سالگی آواره شدم، اومدم خارج و 40 سال گذشته بود که خلاصه کم کم باد و ابو یحیی اسم دوم اسرائیلی یک درودی بگیم، هنوز وایسادیم که آقا شاه انقلابو دزدید در این که من میشکنم، در حالی که نمیشکنم. موقع اینو بگم نشوندنده شعوره، نشوندنده شرافته، نشوندنده ادراک سیاسی است که این اشتباه رو باید گفت و جبرانش کرد. حالا از این بگذرم، خمینی آمد. ببینید خمینی آمد ستم کرد، کشت، درید. محتوای آخوند این هاست، محتوای کار کردش، ولی این کار کرد از یک چیز دیگه برمیخیزه که من توضیح خواهم داد. من اگر بخوام فقط خاطرات خودم رو، چیزایی که در ذهن من فراموش نمیشه، کسایی که میشناختم، زنانی مردانی رو که خمینی درید و کشت، از بچه های 16-17 ساله تا مادران 67 ساله تا تیرباران زهرا محمدزاده که حامله بود کشتنش، تا مریم اکبری بود فکر کنم از بچه های قوچان که میلیشی های تازه سالش پوندشون وصله که گرفتن تیربارانش کردن در ستاد مشهد، تا زندان مشهد که اکثریت قریب به اتفاقشون رو وقتی آزاد شدن 2-3 سال بعد همه تیربارون شدن، تا دوستان دانشجو، تا برادر، تا فامیل، اصلا قابل توضیح نیست و نیز لازم نیست. برای اینکه خمینی نان رو مجانی نکرد، ولی به هر خانواده ایرانی یا هر فامیل چندین جنازه تحویل داد، یا تیربارون جور کرد، یا کشت، یا به جنگ برد نابود کرد، یا از گرسنگی یا خودکشی. و کشتارای خمینی و خامنه‌ای فقط دار و تیربارون نیست. وقتی میگن که ظرف 13 سال گذشته 2400-500 تا کوله بر کشته شدن، اینا کشتارهای این هاست. وقتی میگن 55,000 نفر جوان از دیابت تو ایران مردن، یعنی داره میکشه. وقتی که شما آمار خودکشی ها رو ببینید، یعنی داره میکشه. فقط این نیست که تو خیابون چشم کور میکنن، با فقر، با بدبختی، با انواع اقسام چیزا، با تصادفات ماشین، با خراب بودن جاده دارن جنایت میکنن. دلار 1,000 برابر شده، 7.5 تومن از زمان شد تا الان. این جنایات دامن همه رو گرفته من براتون یه تیک از معراج نامه رو خوندم که خلاصه مذهب خلاصه در زیر پا حسیر و گلیم و پلاس ما چون پیچکی به باغچه و باغ این وطن پیچیده، او همراه صنوبر و همراه یاس ماست. ولی زمان گذشت و سراینده معراجنامه رسید به نقطه خمینی و جنایاتش. در زیر تیغ مذهب جاری است خون خلق. این دست خر فرو شده تا اندرون خلق. 17 بار این شعر رو در 17 سال بعد از برآمدن کثافت حکومت آخوندها سروده. 17 بار رفت و به فتوای شیخ رفت، در جویبار فاجعه چون آب خون خلق. بر خاک ریخت خون سیاوش 1000 بار، در هر شبی و هر شب شد سو و شون خلق. ضحاک ماردوش بگرید چو بشنود شرح غم و مصائب از حد برون خلق. چون بیزه غریب جدا مانده از دیار، آویز و واژگون شده بخت نگون خلق. خود را دیگر ز قید خریت رها کنیم، چشمان بسته را کمی دوست وا کنیم. شاید که درد کهنه خود را دوا کنیم، و میرسد که درد بزرگ ملت ما درد مذهب است. سرمای این وطن ز دم سرد مذهب است. ببین محتوای آخوند رو داره میگه، شکل آخوند، کار کرده عملیش جنایت، ولی اندرون مغز آخوند اون ستم راستین مذهبی است که آخوند تجسم اونه. درد بزرگ ملت ما درد مذهب است. سرمای این وطن زدم سرد مذهب است. این گرد ماتمی که به دلها نشسته است، جان خدا و خلق خدا گرد مذهب است. بازنده ایم یک سر بر تخت نرد بخت، تا تاس ما رها شده بر نرد مذهب است. تاریخ ما که قفل و گم و پرتناقض است، خار و ذلیل و عجز عمل کرده مذهب است. به نوبهارهای سراسر خزان زرد، آفت گرفته از نفس زرد مذهب است. علم و علل خصوص هنر، قرنهای قرن یا در قیود مذهب یا طرد مذهب است. مشتی فقیه و سید و رمال زنجلب، این یک ز قم در آمدان دیگر از حلب. کردن روز ملت ما را و طرز شب. ببینید داریم ستمگر رو دنبال میکنیم. مرگ بر ستمگر، واقعا مرگ بر ستمگر. ولی به طور جدی میخواییم دنبال بکنیم. پشت سر رضا شاه و محمد رضا شاه قایم نشیم، میتونیم نقدشیم بکنیم. آقا جان میشود به عنوان یک شاه مثبتا رو دید، منفیا رو دید. مثلا باید دید چرا عشقی کشته شد، تاریکه، چرا فرخی در زندان مرد. میشه نقد کرد نیز مثبتات رو که از سال 1102 تا 4 رضا شاه گویا از اسب اصلا پیاده نشد. انواع شورش ها و خلاصه غارتگری ها و دزدی ها و نمیدونم ویران کردن مملکت و تکه پاره کردنش رو وایساد، جنگید و ملت واحد دولت واحد رو ساخت. حالا بگید دیکتاتوری بود، باید بدون این دیکتاتوری چه میکرد. ببینید ما رسیدیم به محتوا، محتوایی که در این چند تا شعری که من خوندم شاعرش بعد از 17 سال فهمیده. ولی برویم سراغ قضیه ببینیم که آیا کسایی که میگن مرگ بر ستمگر این رو فهمیدن؟ ستمگر آخونده؟ در شکل محتوای ستم کجاست؟ اسلام حاکم، این اسلام ساخته تفکر آخوندیست، تشیع. خوب و بدم نداره، اگر که دانش کافی داشته باشیم. من قبلا اشاره کردم، بحث مفصل کردم توی زمینه چندین برنامه که چگونه با چنگیز خان مغل نخستین پروبال گشودن های تشیع گسترده ظاهر شد توسط خاندان شیخ صفی الدین اردبیلی. تا اون موقع اصلا یک باریکه بود در ایران، ایران سنی بود، چیز روشنیه، بحث هم لازم نیست بکنیم، بریم ببینیم. مغول ها اومدند، مسلمون نبودند دیگه، با خلیفه بغداد تضاد داشتند. تا وقتی ایران ایران سنی بود، خلیفه محبوب بود. همون مشکلی که محمد رضا شاه داشت، سلطان محمد خوارزمشاه داشت، با خلیفه که نمیشد در افتاد، با اسلام نمیشد در افتاد، مردم میشوریدند. وقتی همه شاعراشون سنی اند، وصف چهار خلیفه رو میخونه، مولوی، عطار، نمیدونم سعدی. بعد تیموریان اومدن که اونها خلاصه کمک کردن، شیخ صفی برآمد و خاندانش، و با صفویه مذهب تشیع رسمی شد. فراموش کردن کم کم بعد از 60-70 سال مردم، کشتارهای شاه اسماعیل، تجاوزات به نوامیس مردم رو، شکم پاره کردن ها رو، و تشیع گرامی که محتوای ستم آخونده، رک و پوسکنده، تعارف بزنیم کنار، میترسیم از جهنم، خب بریم دنبالش، میخوایم اون خدای آخوند رو بپرستیم، بپرستیم، من بحثی ندارم، زور که نمیشه که، ولی آیا نمیشه در زیر نور شناخت یک نفسی کشید؟ تشیعی که ردای عادت و تقدس پوشید در لوای آخوند از زمان کرکی، و مردم اومدن جلو، آخوند از همون زمان کرکی تا زمان کاشانی تا شیخ فضلالله تاج سر ملت ایران شده بود، با اینکه تضاد داشتند، ولی ببینید نماینده خداشون، نماینده پیامبرشون، نماینده آخرتشون، نماینده حلال و حرامشون آخوند بود، شاه نبود. تاج شاهی را آخوند بر سر شاهان صفوی میگذاشت. فقط دوره پهلوی بود که این رفت به کنار، وگرنه قبلا ملاها میمدن تاج میذاشتن رو سر شاهان. محمد رضا شاه خودش تاج رو سر شهبانو فرح گذاشت، در حالی که بادی آخوند میمد میذاشتی. یعنی اومدن جلو، برویم داستان کرکی رو بخونیم، کسافتکاری ها و جنایات آخوند ها رو، محتوا رو فراموش نکنیم. به خاطر محتوای ستم بود که آخوند سوار بر ما بود، برای اینکه نماینده پروردگار ما آخوند بود، نماینده پیامبر ما آخوند بود، نماینده امام ما آخوند بود، نماینده نمیدونم مسلمون بودن ما، به خاک سپاری ما آخوند بود. حتی سالها پس از مرگ ما زیر سلطه آخوند بودیم. این جناب ستمگر با این محتوای ستم بر ما حکومت میکرد. از شک بگذاریم وقتی میگیم آقا مرگ بر ستمگر چه شا باشه، چرا باید مزخرف میگیم، چرن میگیم، برای من ثابت میکنیم چرا، خیلی روشنه. اومدیم جلو، آخوند تجربه شد با حکومت آخوندها. هیچگاه آخوندها به طور کامل حکومت رو در دست نداشتن، در کنار حکومت بودن، ولی این بار خود آخوند بر تخت خلاصه قدرت نشست. مردم کم کم تجربه کردن در داخل کشور با گوشت و پوست و استخوان. ما که حالا میگن آقا ما تبعید شدیم، ما آمدیم مبارزه بکنیم، نه خیلی باشم، مبارزه در خارج کشور چیکار کردیم؟ بگه میشه در خارج کشور رژیم انداخت. چرا 5 سال گذشته؟ قبلا گفتم نه بابک، نه یعقوب لیث، نه ستارخان، نه آریو برزن، هیچ کنون موقعی میخواستن مبارزه بکنن پناهنده نشدند. پناهنده کسی میشد که میخواست در خطر بود اومد خارج، ما تو بهترین شکلی شکلیستیم. در داخل کشور مردم به محتوا رسیدن، به محتوای ستم. زن ایرانی به خصوص رسید، انقلاب مهسا و خود مهسا و آنان که به دنبال مهسا ایستادند و جنگیدند، نشوندنده اینه که شناخت ستمگر راستین رو در محتوا رسیدن، ریختن رو سریع دور. گیسو افشان کردند. زیباییشون رو به تماشا گذاشتند. ببینید زن ایرانی که مثلا مهسا امینی که شعار نمیداد که آخوند سرنگون باد بشه. گام اول اینها میگفتن آقا آزادی های مدنی میخواییم. چیزی که در زمان محمد رضا شاه و رضا شاه 100% ما داشتیم. آزادی سیاسی رو میشه روش بحث کرد. آقا حزب نبود نمیدونم به حزب تکی بود یا فلان و کشکنی که اونا قابل بحثه. و زدن کشتنش، کورش کردن، بردن تجاوز کردن. ولی رسیده از چادر چاپچو رو نمیپذیره. سنت های ایرانی زنده شدند. اسامی 82% به قول خودشون شده اسامی ایرانی. و جامعه این بار بعد از 14 قرن یک چرخش شگفت تاریخی کرده. یعنی علیه محتوای مرگ بر ستمگر. اگر کسی میخواد شعار بده مرگ بر ستمگر، زنان دلاور ما در داخل ایرانند که همراه با شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر خمینی، مرگ بر ستمگر، محتوای ستم رو انداختن تو سطح زباله و کثافت. اسامی چون عوض کردن دیگه، اسامی کسانی که بیرون حمله کردن نمیذارن، رقیه و سکینه و نمیدونم زینب و خدیجه و اینها، فاطمه، تموم شد تو بخش اعظم نسل نو. این دین رو احترام نمیذارن برای اینکه محتوا اینها، یعنی ستم تا موقعی که محتواش رو نفی نکنی تو شکل کراواتی ظاهر میشه. میشه نواندیش آقا جان، دور از جان نواندیشان مملکت خودمون. میشه آقا بنده فیلسوفم، بنده مبارزه مسلحانه میکنم، ریشم هم میتراشم، گاهی کراواتم میزنم، ولی از محتوا حرف نزنید. ببینیم که تو خارج کشور 40 ساله میاد قرآن سر میگیره. یک بار نشد که مثلا یک جشنی ما ببینیم که بزرگداشت ستارخان یا یعقوب لیث که نشان بده که آقا به ملیت خودش پابنده. نه خیر آقا جان، 40 سال 45 سال تو خارج زندگی کرده، به جای مفاتیح الجنان یه بار نشد که بیا صحبت بکنه مثلا دو تا نمونه از نمیدونم دو تا فیلسوف فرانسوی و انگلیسی و آمریکایی و چه میدونم یونانی و از قدیم جدیدشون بگه. ببینید تناقض هولناک مرگ بر ستم کرد اینجا، ضدیت با آخوند در شکل، ولی دفاع تمام عیار از تفکر کثافت آخوندی در محتوا. میگویم آخوند دزدیده دیگه، برای اینکه نمیخوای محتوا رو بذاریم که آخوند ندزدیده، آخوند محتوا رو ساخته، اسلام رو آخوند ندزدیده. این اسلامی که ما میبینیم و هنوز هم دوستش داریم ساخته آخونده. آخوند زاده اسلام نیست که خودش این رو تراش داده. جمهوری دموکراتیک اسلامی نداریم. وقتی میذاریم یعنی آقا اون ستمگری رو محتواش نمیخوایم نفی بکنیم. دموکراتیک اسلامی، دادن لیست شهدا به یک امامی که وجود نداره تو چاه رفته، یعنی آقا جون محتوای ستمگری رو توی یقه شاه رو گرفتی که به قول دکتر سیروس آموزگار مجموع تیربارون شده و کشته و درگیری های مسلحانه منهای حالا زمان رضا شاه تخت قاپو کردن ایلات و اینا 600 داست. 10,000 نفر از سال 67 تیربارون کردن، کشتن، کرد کشتن، لور کشتن، بلوچ کشتن. این امام زمان آخوند ساخته عزیز دل بابا، که بنده هم اونجا حضور داشتم که نیست آب امام زمان لیست شهدا رو میدیم به تو، یعنی تا خیر از اون محتوای ستم پری تو. قرآن به سر گرفتن یعنی از محتوای ستم پری تو. روزخانی، روز عید فطر، عید آزادی، عید فلان، کشم پشم شکل رو گرفتی، شاه بنده خدا رو گذاشتی کنار خمینی، ولی محتوای خمینی رو گذاشتی رو سرت. سفره ماه رمضان می‌نزی پایین، نفر دعوت می‌کنی، افطار آقا جان مسلمان‌ها دعوت می‌کنید. ببینید می‌تونید مسلمون باشید. من اتفاقاً تو نقد کسروی موقعی که چند سال قبل رسیدم به کسروی، ستایش خودمون نثار این بزرگمرد کردم و می‌خونم. ولی یک بخشی داشت که می‌گفت همه رو باید یکسان بکنن، توی چارچوب ناسیونالیسم ایرانی اینا، و کسی سود نقد نقد مثلا حافظ چه میگوید نمیدونم، خلاصه این چیزها. من صریحا گفتم این نوع رو من قبول ندارم. یعنی میرسه به ناسیونالیزمی که اگر جلوش نگیری میکشه به فاشیسم. ولی خب کسری بسیاری از حرفاش درسته، اینو نقدم میشه کرد چون کامل که نیست که. آری میشود مسلمان بود تو یک جمهوری دموکراتیک درست یا یک مشروطه پارلمانی، هرچی که جامعه انتخاب بکنه با رأی خودش اشکالی هم نداره. ولی ببینید با این ایدئولوژی، با این محتوا از حیطه شخصی ما بیرون کسی نمیتونه رهبر باشه. با لچک کسی نمیتونه رهبر باشه توی مملکت. بعد از خمینی و خامنه ای مردم اسلام سیاسی رو نمیخواند، محتوای ستم رو نمیخواند، نمیخواند بنی امیه بره بنی عباس بیاد، بنی عباس بره بنی علی بیاد. اینجاست که مرگ بر ستمگر بوی تعفنش تا آسمون هفتم بلند میشه. آجان میگه من آخوند رو منفجر میکنم، ولی ایدئولوژی آخوند رو ولکن نیستی، ایدئولوژی میگه تو ساختی. این ایدئولوژی رو از اون چهار حقه بازی که امام زمان کردن تو چاه دارن که خم زکات بگیرن، تا صدها آخوند گله های آخوند حقه باز بی شرف خروارها کتاب نوشتن، سال سی به بعد به دلیل جامعه ای که مسلمون بود شما گفته آقا ملت مسلمون، خودتون هم چیز نمیفهمیدید، علم نمیفهمید، چسبیدید به یک ایدئولوژی گندیده که آخوند ساخته، سراپاش آخوند ساخته. صحیفه سجادیه رو کی ساخته؟ فاکتای نهج البلاغه رو، النساء نواقص العلوم، زن اصلا عقلش کمه، پیامبری رو که 36 تا زن داره باش میخواهید زن ایرانی رو مهساها رو آزاد کنید، جمع کنید بابا جان، ما عمرمون سپری شد دور از همه چیز، دور از این وطن نازنین و ملتش که اونجا اگه میخواستیم بجنگیم کشته بشیم. ولی با این ایدئولوژی اشتباه میکنید. میتوانید مسلمان باشید ولی اگه میخواهید جامعه رو نجات بدید برید دنبال کارتون. و همینجا من اشاره بکنم، ببینید شاه بخش های مثبت کارش برآمده از اسلام نبود، برآمده از ایرانیت اون بود، از انقلاب سفید مثبتش گرفته تا جشن های 2500 ساله ای که همه باش مخالفت کردید از چپ و راست، آها دزدیده نمیدونم میخواد بودجه مملکت رو به باد بده. یک ماه حکومت خمینی بنزی تمام دوران شاه مملکت رو بر باد داد. شاه بخش های مثبتش از اون مسجد ساختنش نبود، اونا رو مجبور بود. اون ستمگری که شما گذاشتید کنار خمینی خیلی ناجوان مردانه، مظلومه حتی در کنار خود شما با این کار کردتون. چند نفر تو این جنگی که سر و ته نداشت جان باختن؟ ده ها هزار نفر. حالا زیر پوش نمیدونم شهید و اینها پنهانه، ولی روزگاری نقد خواهد شد که مبارزه مسلحانه ای که بی هوا شروع میشه افتخارآمیز نیست. کلوفتی کشته شدگان، لیست کشته شدگان افتخار نیست، اشتباهه. شاه بخش های مثبت کارش برآمده از اسلام نبود، ایران دوست بود، انقلاب سفید، جشن ها، آزادی های مدنی، به زنان آزادی دادن، وزیر شدن، وکیل شدن، خلبان شدن. ببینید شاه تقریبا تا حدی وابسته جبری جامعه به ایدئولوژی ستمگران بود، یعنی این جناب تشیع آخوندی مجبور بود سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 57 دیدیم هم که این ایدئولوژی ستمگر چه کرد باشه، همه ملت رو کشون به میدون مرگ بر شاه گفتن. به همت آخوندها، به همت غیر آخوندها، کرواتیا، سیبیل کلوفتا، چپ و راست. ببینید، ولی شما مرگ بر ستمگر رو میگید، شاه رو کنار وحشیترین ستمگر دوران معاصر تاریخ ایران میذارید، چه شاه باشه چه رهبر، ولی این فریاد بیش از شاه ترکشاش به سوی خود شما برمیگرده، به سوی ستمگرانی که نمیتونن اندیشینشون رو تغییر بدن، عاجزند، مذهب و حماقت و نادانی توده ها نقطه اتکای قدرت آنهاست، همونطوری که شاهان صفوی مثلا یا قبل از اون مذهب رو در دیواره حکومت خودشون و برای استحکامون به کار می گرفتن. شاه هم شاه بود، سلطان جلال الدین هم مسلمون بود، سلطان محمود غزنوی، انگوش در جهان می کنم و غرمتی می جویم. یکی از پادشاهان سلجوقی گفته بود که وقتی من مردم هر جا که یک قرمتی اسماعیلی پیدا کردید، اسماعیلیون می گفت، بیایید روی قبر من سرشو ببرید تا خونش بریزه روی استخوان‌های من و من هم آمرزیده بشم، هم لذت ببرم. یعنی نیاز داشتن تو قرن 21. ببینید، باز هم گویا نمی‌فهمن بعضیا که مردم ایران تغییر کردن، در دیواره ایدئولوژی اونها مذهب نقطه قدرت نیست، نقطه آبروریزی است. الان جامعه داره میچرخه، این رو باور نمیکنن، برای اینکه نمیتونن، قدرت ندارن. فاتحه این تقدس خوانده شده، فاتحه تقدس ستمگری محتوایی خوانده شده، ولی قبول نمیکنند، چون چیزی مرگ بر ستمگر گویان و شاه رو کنار شیخ قرار دادن جز این آشغال ها و مزخرفات تاریخی تو سطحشون نیست. آینه ای برداریم و مرگ بر ستمگر رو ببینیم، ببینیم ترکشش کجا میره، بیشتر به طرف شاه میره یا به طرف کسانی که ایدئولوژی ستمگری رو حاضر نیستن بردارن. همون مقوله امام زمان، آمرزش، قرآن به سر گرفتن، روزه خونی، عید فطر، خدیجه، سکینه، رقیه و نسلی زیبا رو بنگری که با این یاوه ها فریب نمیخوره، و نسلی زیبا رو که قبل از این با این یاوه ها مزمحل شد، از بین رفت، اومدن به جنگن و من روشن میگم سیبل اصلی مرگ بست همگر در کنار خمینی و خامنه‌ای خود کسانی است که شاه رو کنار شیخ قرار میدن، زیرا محتوای اونها با شیخ نزدیک داره و پاسداران مکتب ستمگری هستند. این رو باید فهمید، خوب خوب باید فهمید. زمان سپری شده دوستان گرامی، یعنی بر نمیگرده. من روی خودم مثال میدم، به من یک نفر از زادگان در درون ایران و در دامن ملت ایران. ببینید، من چندین بار گفتم تا 20 سالگی که من اصلا آره باور داشتم حضرت عباس مقدس بود، تو زورخونه نمیدونم تو کوچه محله به پهلوان محله احترام میذاشتیم، نمیدونم افتخار میکردیم پهلوان یزدی یک پهلوان بزرگی بود، تو شهر ما بزرگ شده بود، کاسب معلمون آدم خوبی بود، اومدیم و تو همون فضایی که شاه مجبور بود بره مشهد نماز بخونه به خاطر مردم، ما هم با این باورها افتادیم در دانشگاه به یک سازمان سیاسی. از سال 51 52 تا 84 خلاصه عمر رو گذاشتیم در طبقه اخلاص، ولی سرانجام دانستیم که این محتوای اصلی ستم و ستمگر این آینه سراپا چرند و مزخرف، اجنبی، بت. چه نمیدیم میخونیم؟ چجوری میخواییم با یک رسول گرامی و عالی قدری که حتما هم عالی قدره با 34-5 تا زن، به قول مجلسی 44 تا 5 تا زن ایرانی رو مهسا رو نجات بدیم؟ با خالد بن ولید و حمله کنندگان به ایران که ایران رو اشغال کردند و گردن زدند و نمیدونم زن و چه مردم فروختن، میخوایم جامعه بی طبقه درست کنیم؟ محتوای مرگ و ستمگر اینها، با حضرت سجاد که نفرین میکنه مردم گیل و دیلم رو در دایف خانم 29 میشه، سپاهیان اسلام رو که سپاهیان یزید برتری بده پروردگار بش، با خدایی که جهنمش روی هیتلر رو سفید کرده، با خدایی که به پیامبرش دستور میده که آقا سر یارو که بریده زنش مال توه، بگیرید تو سرم قرآن، بکه یا الله، بکه یا الله، بکه یا الله، تموم شد و مرده شما زنده. از ما پیامی و بس برای آیندگان. ولی دوره تو ایران آره کشاکش تلخه، اصلاح طلب هست، اصولگرا هست، دولت ها منافعشون گره خورده در بعضی اوقات با آخوندها، فروش اسلحه هست، پول درآوردن هست، ولی یه چیزی هم هست، تغییر واقعی درونی جامعه به نحوی نیرومند و دردناک داره جلو میره. یه چیزی چرخیده، مرگ و ستمگر واقعی، واقعی ها، نه سیاسی و با کلک. دی چون میترسیم ها، پسر شاه، فرزند شاه زنده است، ماهویتش بیش از ماست، یهو نکنه بیا تا بنابراین شاه رو بذاریم کنار شیخ، هیچکی باور نمیکنه. خیلی خیالتون راحت باشه، یکیش خود منم. خب منم یکی از این مردمم دیگه، بالاخره برای چی تغییر کردم؟ اطلاعی میده آقا موضوع وزارت اطلاعات بدید تا خسته شید. ببین اینجا نکشید، بالاخره در مقابل آفتاب شناخت و حقیقت به سهم خودم، نمیگم که خیلی آفتابش نیرومند بود، ولی اونقدر بود که من بفهمم چه خبره که زیر لوای نمیدونم علی ابن ابی طالب من نمیتونم مملکت من ایجاد بدم، برای اینکه این آخونده که نماینده است. خیالتون راحت باشه، لاجوردی است که تو گردن زدن تالی تل و خیلی هاست. بنی قریظه رو سر بریدن، بنی نظیر رو کشتن، صفیه 16 ساله رو بردن به رخت خواب بعد از گردن زدن شوهرش، قتل عام سراسر ایران موقعی که اومدن گرفتن، یک بار توسط ارتش خلیفه دوم و بعد از اون و بعد هم توسط شاه اسماعیل صفوی. آخه تا کی میشه نفهمید؟ بنابراین مرگ بر ستمگر رو محتوا شاید بذارید کنار، شکلش کنار گذاشته شده، آخون میره. اون چیزی که خطرناکه ستمگری دوباره است که به بهانه این آیین بخواد برگرده، این بار با کراوات، این بار با روسری زیبا، با مانتوی خوشگل رنگارنگ. نه آقا جون، این رو نمیخوایم، برای اینکه من مدت ها قبل سرودم، خلاصه صد بار خر شدیم و دیگر خر نمی شویم، صد بار خر شدیم و دیگر خر نمی شویم. این سرود یک شاعر فسقلی است این من که یه روزگاری می سرود، می درخشد برق مسلسل چون آذرخشان در دل شهر و در کوه جنگل، می خروشد فرمان مسعود در آتش و دود بر صدیق غلل هان به پیش، یا رزماوران به سر آمد زمان. با تمام وجودم می سرودم. بعضی من انتقاد میکنن که آقا شما ستایشگر دربار بودید، دند شما نرم بشه. من چون فکر میکردم که پول که نمیگرفتم، که فکر میکردم ملتم در خطر یک سرداری هست که میتواند نجات بدهد، اون موقع باور داشتم. وقتی که دیدم که نه، گفتم نیستم، راه دیگری بگرفتم. بعد صد برابر اون موقع در طول 30 سال گذشته در ستایش این ملت، ملت ملت همیشه سردار، چه در میدان ها چه بر سر دار، و تا آخرین نفس می سرایم برای این ملت و میهن. ولی رسیدم به جایی که بسرایم که صد بار خر شدیم و دیگر خر نمی شویم. رحمت به خرز گاو فروتر نمی شویم. دیگر به سوی مسجد و ملا نمی رویم. دیگر به سوی مسلخ منبر نمی شویم. لوتی انتریس اگر شیخنا، ولی تقلید او نکرده و انتر نمی شویم. ما ترک اعتیاد نمودیم ای رفیق، دیگر پی شنیدن ارعر نمی شویم. سر را دیگر به قبله این دین نمی نهیم، اندر پی خدا و پیامبر نمی شویم. جای خدای من به خدا درد می کند، اندر رکوع و سجده چو چنبر نمی شویم. دیگر فریب قصه سلمان نمی خوریم، از نعری بلار خر و کر نمی شویم. ما را نماد بابک و یعقوب بودند، مبهوت پهلوانی صفدر نمی شویم. مسحور قهرمانی آن خصم خاک ما، یعنی کننده در خیبر نمی شویم. رودا به مام ما و بود زار زر پدر، جز رو به سوی این دو دلاور نمی شویم. گفتند من معاویه بد بوده، این درست، ما همچنین اسیر ابوذر نمی شویم. قنبر غلام بود علی را، ولی که ما هرگز غلام و برده چو قنبر نمی شویم. از بعد 1400 نکبت ز دست دین، نی سوی فاطمه و نه حیدر نمی شویم. گفتند از معاویه مسموم شد حسن، سوی حسن بشک و رخ تر نمی شویم. ز اسلام زندگانی ما پر ز زهر هاست، ما سوی یک فسانه دیگر نمی شویم. رحمت به شمر، شیخ بکردان چه او نکرد، سوی حسین ساقی و کوثر نمی شویم. طفلان این وطن همه آماج هرمله، همه آماج خمینی و خامنه ای، دیگر اسیر قصه اصغر نمی شویم. کشتند هر کران جوانان ما، دیگر مغموم از شهادت اکبر نمی شویم. ز اسلام مادران وطن غرق اشک و خون، رهجو به سوی زینب مستر نمی شویم. گرد آفرید ها همه بر دار و محبسند، ما در پی صدیقه اطهر نمی شویم. سجاد را بنه که نویسد صحیفه ها، نی سوی او نه باقر و جعفر نمی شویم. ما را صحیفه دفتر خیام و حافظ است، آری سوی صحیفه دیگر نمی شویم. با آن صحیفه ها احادیث ای عزیز، جز تا کمین شیخ مزور نمی شویم. جز تا به سر طویل و استبل شیخونا، جز تا مقام اشتر استر نمی شویم. جز تا خلای دین که بریند به مغز ما، جز تا حریم جهل مکرر نمی شویم. چاه خلاص اینو ندین آی مؤمنان، با چاه مستراح معطر نمی شویم. از آستان موسی کاظم و محبسش سر تافتیم، باز بر این در نمی شویم. آقا رضا برو که پس از قرنهای قرن مسحور بغبغوی کبوتر نمی شویم. بعد از رضا تقی و نقیوان آده ایم، زان پس به سوی منزل عسکر نمی شویم. در بیت عسکریز فریب چهار شیخ، در جرف چاه سار مغهر نمی شویم. مهدی به چاه خفته 1200 سال، وارد به چاه آی برادر نمی شویم. موعود ما خدای خرد یا خرد خداست، جز با وجود این دو منور نمی شویم. در طول 1400 با پوزش از الاغ خر بوده ایم، لیک دیگر خر نمی شویم. این زبان حال نسلیست که داره بر میاد. بنابراین بیندیشیم به مرگ بر ستمگر، درست بیندیشیم، منصفانه بیندیشیم، شاه رو کنار شیخ نگذاریم، به محتوای ستمگری بیندیشیم که این آینه و ما هنوز داریم ازش دفاع میکنیم، یا عاجزیم یا منافعمون گره خورده. بیاندیشیم. درود بر همه شما و تا درودی دیگر، بدرود و مرگ بر ستمگر شیخ و محتوای حکومت شیخ و هر آن کسانی که شیخانند. زنده باشید.